بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب بحث الحمدلله المیزان، بحث بسیار نافع و عمیقی رو در محضرش هستیم و انشالله امروز هم بحث به همون قوت بلکه از یه جهاتی عمیق‌تر هم انشالله در خدمت بحث هستیم و در محضر قرآن کریم، سوره سوره آل عمران آیات 79 و در محضر بحث محکم متشابه و تأویل، این قسمت صفحه 61 قرآن تفسیر المیزان جلد 3. دوستانی که ممکنه امروز وارد درس شده باشند و سابقه را نداشته باشند، جلد 3 المیزان صفحه 61 در خدمتش هستیم. بحث در این بود که چرا قرآن متشابه لازم دارد، وجه نیاز به متشابه چیست، چرا قرآن متشابه دارد و مشتمل بر متشابه هست. ایشون بیاناتی رو فرمودن، اقوالی را دیگران آوردن، اونها رو جواب دادن. بعد ایشون فرمودن معارف ما و اغراضی که قرآن کریم در معرفت لازم دارد رو در ضمن 5 بنیان و 5 امر داشتن بیان میکردن که ما در مرتبه بحث چهارمین این مقدمات بودیم که چهارمین این در حد اقراض بودیم که غرض چهارم رو اینجور بیان کردن که از یک طرف عموم مردم از محسوس فهمشون تجاوز نکرده، بعضی از مردم هم ممکنه به مرتبه معقول دست پیدا کرده باشن. در هر صورت اونی که از محسوس عبور نکرده، حتما اگر میخوایم چیزی رو براش بیان بکنیم از معارف، باید با اون چی که از محسوسات میشناسه بیان بکنیم. اونی هم که به صورت مرتبه عقلی رسیده، چون وسائل رسیدن به مرتبه عقلی مختلفه، اختلاف در مرتبه عقلی زیاده، لذا شروع از مرتبه عقل معمولا سخت‌تره، لذا از مرتبه محسوس آغاز کردن ساده‌تره. غیر از این که چون قرآن هدایتگریش برای همه است، باید به گونه‌ای بیان بکنه اونی که در مرتبه محسوسه بفهمه و اونی هم که در مرتبه معقول است بفهمه و اونی هم که در مرتبه مشهود است هم بفهمند. لذا ایشون فرمودن که با این نگاه معلوم میشه که حالا قرآن کریم با این الفاظی که خواسته بیان بکنه و هدایتگری عمومی داشته باشه، از مرتبه شعور عمومی مردم آغاز کرده تا هدایتگریش کامل و نسبت به همه شامل باشد، که انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، به قدر فهمشون، از همون جایی که میفهمند و میدانند ما آغاز میکنیم تا به مراتب بعدی برسونیم. بعد ایشون فرمودن که قرآن کریم حقیقتش با اینکه عربی است، تو این مرتبه نازل شدهش انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم، حقیقت قرآن از در مرتبه علی حکیم است، اندناس فی ام الكتاب لدیناس. لدینا رو هم قبلا براتون بیان کردیم، ما یه اندنا داریم یه لدینا دیگه. اندنا اونجاییست که من اگر کتاب تو کتابخانه خونم هم باشه میگیم که اندنا، اما اگر کتاب دستم باشه میگن لدینا، یعنی باید مرتبه قرب لدینا مرتبه بالاتریست. این لدا نزد به اصطلاح قربیست، اندنا نزد هست، قرب هست، اما قربش منافاتی با این ندارد که تو کتاب خانه بنده هم باشد، این اندنا در خانه منم باشد اندنا صدق میکند، اما کنهو لدینا اون قربش اقرب از اندناست، یعنی مثل میمونه که عام و خاص باشن. خب بعدیشون فرمودن که کتاب ام الکتاب نزد خداست و این ام الکتابه که نازل شده این قرآن عربی، این ام الکتاب اون حقیقت تعویلی قرآن است، اون قرآن عربی اون قرآن ظاهر است، این قرآن ظاهر میخواد ما رو به اون ام الکتاب برسونه. مثال زد، مثل چی؟ مثل اونجایی که شما میخواید یک مثلا برنجی رو میکشید با یه وزنه، ای بین این برنج با وزنه فقط در وزن تشابهیه، اما این که این وزنه بخواد همه حقیقت برنج رو بیان بکنه که نیست، در یه وجه اینا با هم یه تشابهی دارن، اما اگر کسی خواست همه تشابه رو همین ببینه، خب البته این مبتلا شده به ابتقاء فتنه. اگر کسی قرآن رو که با این لفظ آمده که نازل شده تا آمده این مرتبه رو بیان بکنه، البته حفظ این مسئله رو هم داشته باشیم که ما وقتی میخواییم به چیزی رو نازل بکنیم معمولا نمیتونیم جامعیتش رو در نزول حفظ بکنیم، لذا معانی زیادی ازش اسقاط میشه تا این نازل بشه. اما خدای سبحان که نازل میکند یا اولیاء تامش که نازل میکنند چیزی ازش کاسته نمیشه، اما در این حال به مرتبه نزول میرسد، ولی باید از این عبور کرد تا به اونجا رسید. لذا میتونه از همین اون کسی که در مرتبه عمومیست از این استفاده بکند، اونی هم که در مرتبه عالی ترین مرتبه از امیر مؤمنان هست علیه السلام، اونم از این قرآن کریم استفاده بکند. خب این مسئله رو ایشون بیان کردن که پس وجه این که آیات باید تشابه داشته باشد معلوم شد، چون میخواد یه ضرب المثلیست که از اینجا مثلیست تا به اون حقیقت برساند. این الفاظ عربیه یک ضرب المثل است برای اون حقیقت، چون حقایق به لفظ نمیاد، اصلا لفظ نداره، اما میتونیم یک مثلیش رو مثل همون جایی که وزن رو گفتیم این برنج 5 کیلوه، این 5 کیلو مثلی شد برای او، اما فقط منحصر در این نشد، عربیت قرآن کریم یک مثلی باشد برای چی؟ برای این الفاظ، مثلی باشد برای اون حقایق که در وقت تشبیه کردن به اون آیه شریفه که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون بقدرها، که از آسمان آب مطلق بی قید، این بی قید بودن و اطلاق داشتن خیلی بحث عظیمی است که تو هر رابطه‌ای با خدا این سرایت دارد. یعنی دقت بکنید ببینید هر رابطه‌ای با خدا از جانب خدا بی قید است، تمام قیدها و تقیدها و شکلها و حدها از این طرف به او داده میشه. انزل من السماء ماء، از آسمان یک باران بدون تقید، خالص، بدون شوب، بدون مخلوط، بی تقید و حد نازل میشود. اما فسالت اودیتون به قدرها، اینجا قابلها هستن که حد میزنن، شکل میدن، رنگ میدن، حجم میدن، شوب و خلط ایجاد میکنن. اگر تو زمین شور بریزد آب میشه شور، تو زمین شیرین باشد آب میشه شیرین. اگر میبینید یه دریای شور داریم، یه دریای به اصطلاح شیرین و شور داریم، این دریای شور و دریای شیرین، آب شور و شیرین نیامده از آسمان، اونی که از آسمان باران باریده می شود اون آب خالصی است که وقتی تو زمین شور می ریزد میشه آب شور، وقتی تو زمین شیرین می ریزد میشه آب دریای شیرین. ببینید اینها همه برمیگرده به قابلیت های قابل، و الا او در حقیقت نهایت اطلاق رو دارد. خیلی زیباست، هر اجابتی از حق نهایت اطلاق رو دارد. به این بیان می توانیم بگیم زبان قرآن نمادین است، چون همه اون حقیقت رو نشان نمی دهد. نگیم نمادین که همه حقیقت رو نشون نمیده. عرض کردم که همه اون چه که امکان داشت لفظ بیان بکند از اون حقیقت رو قرآن کریم به کار گرفته تا نشون بده، اما بیش از این لفظ نمیتونه نشون بده. شما یه موقع اینو بگید که لفظ بیش از این نیستش، که لفظ است دیگه، داره با لفظ نشون میده. اون چه که با لفظ امکان پذیر بود رو خدای سبحان به کار گرفته و داره نشون میده، اما بیش از این لفظ دلالت ندارد. مثل میمونه که بگیم عقل تا یه جای راه دارد، بیش از اون عقل دلالت ندارد. عجزت العقول ان ادراک کنه صفته، عقل وقتی میدونه که یه حقیقتی نامتناهی است میگه من با مفاهیم، این عقل یعنی ذهن، میگه من با مفاهیم کار دارم، مفاهیم رو باید ادراک بکنم، تحت سلطه من در بیاد تا بتونم راجبش گفتگو بکنم. چیزی که نامتناهی باشد تحت سلطه من در نمیاد، تحت فهم در نمیاد، و لذا من حکمی راجبش ندارم. همین این که عجز عقول از این که ادراک کنه صفته، یعنی خود عقل مغر به این که از احکام عقل است که در نامتناهی راهی ندارد، لذا دخالتی نمی کند. این موطن عقل است. اگر عقلی خواست توی این موطن نامتناهی دخالت میشه، و پس اگر تو اینجا دخالت نمی کنه، این حد خودش رو شناخته. تو نظام الفاظ هم حد لفظ اونقدری که امکان پذیر است خدای سبحان به کار گرفته. اون چه که ممکن است رو در قالب الفاظ امکان داشته که بیان بشد و خدای سبحان به کار گرفته و از اون استفاده کرده، اما لفظ بیش از این کشش ندارد. لفظ نمیتونه حقایق عینیه رو این حقایق عینیه نشون بده، در حد لفظ میتونه نشون بده. قرآن هم همینه، قرآن تو نهایت این مسئله است. خب بعد میفرماید که این آیه شریفه که آب رو نازل کردیم در هر زمینی به اندازه خودش گرفت، بعد اونجا مثال دیگر هم زد که اونجایی که فلزات آب میکنن کفی میکند، یا سیلی که راه میفته تو این وادی ها کفی میکند. اون کف در حقیقت خیلی تعبیر دقیقی است که فحتمل از سیل و زبدن رابیا، وقتی سیل را میفته از این حرکت سیل یک کفی ایجاد میشود، یا از اون جایی که اون فلز رو آب میکنن، طلا یا نقره رو یا فلز دیگه آب میکنن، کفی روی این در اثر جوشیدن، در اثر این جوشش کفی روی این قرار میگیره. اون کف مثل در حقیقت ما اندکم ینفد و ما اند الله باق، اون کف مثل ما اندکمه ینفد است. فاما الزبد فیذهب جفاء، اونی که کف است بعد خشک میشود، از بین میرود. ما اندکم ینفد، همه هستی یه وجهه یل الخلقی داره که اون وجهه یل الخلقیش اگر همه حقیقت او دیده شد مثل اون کف روی سیل و آب است، یا کف روی اون فلزی است که آب شده و ذوب شده در اثر جوشیدن یه کفی روش قرار گرفته، حبابایی قرار گرفته، او باقی نمیماند. ما ینفع الناس باقی میماند، که اون میشه ما اندکم ینفد و ما اند الله باقی. اونی که باقی میماند وجهه اند اللهی اشیا است. میگه این آب که آمد در اثر حرکت سیل کفی رو ایجاد کرد، اون کف اون چیزیست که شما میبینید که یعلو روی اونم قرار داره، و اونی که تو مرتبه اول دیده میشه اون کف است که مانع رؤیت اون به اصطلاح ما ینفع و اون حقیقت هم میشود و ما عند الله میشود. لذا ما عندکم اون رویه این است، اون چیزیست که تو ابتدا دیده میشود، اون حدیست که از این مترعاس و دیده میشود، اما اون حقیقتی که حد نداشت و باقی بود و وجه الله بود، او در حقیقت چی شده؟ پشت این پنهان است. راه عبور از ظاهر به ام الکتاب چیست؟ خب راه رو قرآن خودش قرار داده. همونجا می فرماید که انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اولا این که انسان باور بکند به این که این یه لایه ظاهری است، اختصاص به این مرتبه ندارد. اگر این باور رو کرد، اون وقت دنبال این است که چون انسان لایه های مختلفی خودش داره، خود انسان هم لایه کف دارد و لایه در حقیقت این وجود ظاهری دارد و لایه های باطنی دارد، اون رسیدن به لایه های باطنی خود انسان با در حقیقت تطابق پیدا می کند که به صلاح لا یمسه الا المطهرون، که این طهارت وجودی رسیدن به لایه های وجودی خود انسانه. لایه های وجودی خود انسان تطابق پیدا می کند با لایه های وجودی قرآن، که لا یمسه الا المطهر، یعنی کسی که به طهارت رسیده خودش و به لایه های وجودی خودش رسیده، اون کف رو، اون ما اندکم رو زائل کرده، زائل کرده معنی که ازش عبور کرده، اون رو در حقیقت متوقف نشده، طهارت پیدا کرد، طهارت یعنی از اغیار خارج شدن، اون وجه الله در وجودش هر مقداری تحقق پیدا بکند با قرآن مرتبط می شود. پس لا یمسه، مس بیرونی با قرآن محقق نمی شود مگر با طهارت درونی. پس قرآن از لایه های درونی انسان که طهارت ایجاد میشه و ما عند الله وجه انسان، اون وجه الله انسان محقق میشه، مس به قرآن هم به همون مقدار محقق می شود. طبق این بیان از آیه 17 رد باید بگوییم فقط آن حقیقت مطلق سعی، آب مطلق در فعل حق، کلمه حق است و هر فعل مقید و هر قید و حدی که ناشی از ظرفیت عودیه و قدر آنهاست باطل است. اینو دیروز هم عرض کردیم که یه موقع هستش که بحث حق و باطل است، یه موقع بحث مراتب حق است. تو بحث حق و باطل، بله، اونی که در مقابل حق است هرچه که هست باطل است، اما یه موقع میگیم مراتب حق است. یعنی عربی مبین حق است یا نیست؟ حق است. عربی مبین مرتبه حق است، اما اگر کسی تو این مرتبه خواست توقف بکنه و فقط قرآن رو فقط جنبه لفظیش ببینه، البته خب این توقف باطل است. پس ببینید اون حدش باطله، اما اصلش حقه. حقی است که تا مرتبه عین کشیده شده، حق است. اما اگر کسی متوقف کرد این رو و گفت این است و غیر از این نیست، اگر گفت این است و غیر از این نیست، این استش صحیحه، غیر از این نیستش غلطه. پس قرآن هست، بله قرآنه، اما غیر از این لفظ چیزی نیست، این میشه باطل. پس اگر ما گفتیم که این کف فقط و چیزی غیر از کف نیست، آبی در کار نیست، این باطله. اما اگر در حقیقت گفتیم کف است که روی آب است و این آب اون حقیقت است، این کف نباید رهزن بشه، لفظ نباید رهزن بشه که انسان متوقف بشه، البته این حق است. پس ببینید اگر ظرافت در ارتباط پیدا نکنیم، گاهی کلاممون به خطا منجر میشه. خب غیر معصوم میتونه از ظاهر پی به باطن به قرآن ببرد؟ البته. یعنی معصوم سلام الله علیه اون راه رفته است، اون راه طی شده است، دیگران به دنبال این راه طی شده میتونن در حقیقت کار بکنن، مراتبی از فهم رو از طریق همون راه طی شده با مراتب طهارت محقق بکنن که باطن قرآن روزی انسان هاست. و الا اگر روزی انسان ها نبود، لا بله، اگر هیچ انسانی به غیر از معصومینم نباشد، او در حقیقت هدایتگرش محقق شده. اما این گونه نیستش که خدای سبحان اینو منحصر کرد، دعوت کرده. اولا ینظرونه، در همه هستی، نه فقط در قرآن کریم، همه هستی میگه عبور کنید از این مرتبه خلق به خالق. افلا ینظرونه الال ابله کیف خلقت، ببینید خالقش رو در این ببینید، نحوه خلقت که رابطه با خالقه رو ببینید، در کف نمونید، از کف به اون آب عبور بکنید. خب این رو عرض میکردم که هر چیزی که از جانب خدای سبحان دیده بشه اطلاق دارد، هر جذبه‌ای که از اونجا بیاد اطلاق دارد، هر معنایی که از اونجا بیاد اطلاق دارد، هر وجودی که از اونجا به اصطلاح بیاد اطلاق دارد. وقتی میرسه تو این اودیه وادی‌ها، اینجاها قید پیدا می‌کند. لذا وجود ما در جنبه یل ربیش اطلاق دارد، وجود ما در جنبه یل الخلقی است، به لحاظ این اودیه است که حد پیدا کرده. اجابت دعاها از جانب خدا اطلاق دارد، ما این که در اجابت اینها رو حد میزنیم و محدود میکنیم. اون چه که از او نشأت میگیرد فیض حق است، اطلاق دارد. این حرف اگر که تو وجود انسان فهم بشه، حسرت رابطه با اون اطلاق برای انسان بمونه، باعث میشود که هر چیزی رو که میگیره، با اینکه با حدش گرفته وقتی داره میگیره، اما در حدش متوقف نمیشه، باور دارد که این از این بالاتر است. اگر کسی اینجوری نگاه کرد، حتی اگر الان هم نیافت، این در حقیقت براش به عنوان یک کمال محسوب میشه و امکان عبورش باقی میمونه. حقیقت مطلق سعی آب مطلق در فعل حق کلمه حق است و هر فعل مقید و هر قید و حدی که ناشی از ظرفیت عودی و قدر آنهاست باطل است. آیا سوال نیست آیا باطل است؟ عرض کردیم که اون به سلام مراتب تقیدی اگر به توقف بکشه باطله، اما اگر به توقف نکشه اونها جزء سنت های الهیست و الا خدای سبحان میتونست جوری سنتشو قرار بده که کف روی آب نباشد، هرچی هم سیل متراکم حرکت بکند کف ایجاد. اما اینکه کف رو قرار میده یه ابتلاییست که این ابتلا باعث میشه که بعضی ها همین کف رو فقط ببینن و به اون مرتبه عمق دیگه نگاهشون سراد نکنه، این میشه ابتلا. پس هدایتگری دارد، رشد ایجاد میشود که بدانن این کف رو باید ازش عبور کرد، این زمان رو باید ازش عبور کرد. این زمان هم به نسبت عالم بالا یک کف است، مکان هم به نسبت مرتبه عمقش یک کف است، ظواهر همه اشیا یک کف است. اگر اینجوری دیدیم ان من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، این قدر معلوم یک کف است که این کف رو داره خدای خدای سبحانه فرماید که از این کف عبور کنید به مراتب چی؟ مراتب خزائن. پس برای اینکه ما به مرتبه فهم ما برسه، به مرتبه اون چه که شناخته ما میشناسیم محسوسات برسوند، باید با الفاظ عربی مبین بیان بکند. پس الفاظ عربی مبین یک کفیست که این کف اگر کسی متوقف شد در این کف و گفت غیر از این نیست، این میشه البته کفی که باطل میشه و بعد میبینه انسان دستش خالی فیض هب و جفاان. اما اگر نه، این رو نازله دید، این رو در قد ام الکتاب رو هم همراهش دید، این رو برای عبور به رسیدن به ام الکتاب دید، تو لفظ فقط نموند، عبور کرد. مثل کسی مونه که فقط تمام عمرش در قرآن صرف چی بشه؟ فقط صرف اعراب بشه. خب این در کف مونده. اما اگر کسی اعراب رو درست کرد تا برسه به معنا و از معنا به حقیقت، البته این کف در حقیقت جزء سنت ها و وجودات الهیه است، شد وجه الله، خود همین شد آیه، همین که کف است، همین جنبه یل الخلقی شد آیه الهیه. پس ببینید کف میتونه اگر به عنوان کف دیده بشه، به عنوان قدر دیده بشه، به عنوان حد دیده بشه، که این حد پشتش یک لاحدی است، یک ما عند الله هست که او باقی است، اگر به این عنوان دیده شد و دنبال عبور از این بود، البته این میشه یک آیه. اما اگر نه، فقط در خودش متوقف کرد، انسان رو دعوت به خودش کرد و انسان به این موضوع توجه کرد، این میشه باطل. چه اون موجودات عالم وجود باشن که این میشن الا عندنا خزائن و ما ننزل الله بقدر، چه در حقیقت آیات قرآن کریم باشن که کسی متوقف بشه در مرتبه ظاهر ظاهر و نه یه موقع کسی نمیتونه عبور بکنه، قدرت نداره، او قاصر یه بحثیه، اما نه مقصری که متوقف کنه خودشو در این مرتبه و به غیر از همین میشه رهزنش. چه کسی که علم توحید رو کسب بکنه و در علم توحید در همین ظاهرش بمونه، اون میشه کف براش و باطل. اما اگه کسی علم توحید رو حرکت داد، همین کف میشه آیه. پس ببینید دو تا نگاه به مسئله است که روشنه. خب تا اینجا رو به اصطلاح ایشون بیان کردن و فرمودن که این ضرب المثل بین حق و باطل است. منتها یه بیان زیبایی هم دارن که گاهی دو چیز با هم در حقیقت مثل حق و باطل تعارض دارن، که حق و باطل تعارضشون این است که یه چیزی حق است که باطل، باطل رو کذال که از رب الله به صلاح اینجا آیه فرمودن که خدا این رو به عنوان مثل در حقیقت بیان کردن تا حق و باطل رو با این بیان بکنن، که آیه شریفه اینجاشون به عنوان شاهد آورد که بله کذال که از رب الله الحق و الباطله، که این ضرب المثلیست برای حق و باطل، که کف رفتنیست رو اگر کسی همه حقیقت دید میشه باطل، اما اون حقیقت تحتش میشه حق. میگه حق و باطل هم همینجوریست، باطل رفتنیست، باطل گسسته است، حق ماندنیست. حق زیر این حتی همونجا که باطل دیده میشه، اون تحت به اصطلاح حقیقت او باطن او، اونجا در حقیقت چی هستش؟ حق رو خدا داره تایید میکنه که لا یزال یا اید حاضر دین به رجلن فاجر، که گاهی رجل فاجر هم میاد. البته اونجایی که حق آشکار شود، اون کمال ظاهره که در واقع ظاهر و باطن دیگه حقیقت شده، اون اوج مطلوب است، که حق و باطل دیگه اون اوج کمال نگاه انسانی است، که به جایی میرسه که دیگه حق و باطل به اصطلاح یک جور دیده میشن. یکی از دوستان سوال کرده که آیا اودی همون ماهیت است؟ به اعتباری اودی ماهیتن، به اعتباری اون کف ماهیته، به اعتباری اودی ماهیتن، درسته؟ بله، ما رأیت الله جمیلا اشاره به همین مطلب است. اونم در حقیقت ببینید حالا وقتی که کد مسئله حل بشه، دوستان دیگه میبینن که خب خیلی صحبت ها در حقیقت چی میشه؟ بله، خیلی صحبت ها دیگه راحت تر حل میشه. خب بله، خب تو این نگاهی پس اینو داشتم عرض میکردم، یه موقع هستش که ما ضرب المثل حق و باطل است، اما یه موقع هستش که ضرب المثل برای مراتب حق است. اونجایی که مراتب حق است، نزاع اساسی بین حق و باطل است در عالم وجود، بین حق و باطل وجود عدم، یعنی اونی که باطل است عدم است، اونی که در حقیقت حقیقت است حق است، که حقیقت میشه وجود، باطل میشه عدم، بین وجود و عدم دائما نزاع است. این نزاع گاهی نزاع وجود حق و وجود و عدم است که میشه حق و باطل، گاهی نزاع وجود و وجود است، این مرتبه وجود با اون مرتبه وجود، شب و روز، دو کفه ترازو، یکی میاد پایین یکی میره بالا. اما اونجایی که دو تا حقن تعارض و نزاع هست، بودن این نبودن دیگری، آمدن این رفتن دیگری، اینها هم نزاع هست، اما نزاع در نظام بین حقایق اینا مؤکد حق است، یعنی با هم دیگه هر کدام به ظاهر تو جز که نگاه بکنی با هم تعارض دارن، اما تو کل که نگاه بکنی یادن یه چیز رو نشون میدن، همون چیزی که تو بحث به اصطلاح فلسفه دوستان جلسه گذشته بود که اون وجود جمعی موقع نگاه میشه، اون وجودات اشیا دیده میشه. وجود جمعی اونجاست که وقتی از نگاه جمعی نگاه میکنی، میبینی همه اینها با هم دیگه قابل جمعن، همه اینها با هم دیگه قابل دیدنن، که دو کفه ترازو رو وقتی کسی با هم میبینه، میبینه داره یه کار میکنه، داره میزان رو نشون میده، وزن رو نشون میده. اما اگه تک تکی دیدی، میبینی این با اون متعارضه، این میاد پایین اون میره بالا، تعارض میبینی. شب و روز اگر که با هم دیده بشن، دارن یک وزنی رو نشون میدن، دارن یک تشابهی رو نشون میدن. سرما و گرما همینجور، همه متنازعات در عالم وجود، همه متنازعات به اشد مرتبه تنازع که تو عالم وجود دیده میشه، همه دارن یه حقیقت واحد رو نشون میدن. هر چی که هستن، که عاشقم بر مهر و بر قهرش، به جد بین عجب من عاشق این هر دو زد، که به ظاهر دو زدن، که این مهر و قهر الهی، خنده و گریه، در حقیقت هر دو دو آیه وجودی او هستن و این دو تا ضد در حقیقت دارن یه چیزو نشون میدن. خب و بالجمله المتحصل من الآیت الشریفه ان المعارف الحقۃ الالهیه، اینا می‌خواستم بگم که این حق و باطل و این کف و حقیقت هم تو عالم تدوینه که کتاب الهی است که بیان کرده، هم تو عالم تکوینه که عالم وجوده. عالم وجود هم اون کف روی آبش، کف روی در حقیقت اون حقیقتش میشه ماهیاتش، اون حقیقتش میشه وجودش، البته اون اودیش میشه ماهیاتش، اون حقیقت اندلاهیش ما اندکم ینفدش میشه ماهیاتش، میشه در حقیقت اون حدودش، میشه اقدارش، اون ما اندالله باقن به اصطلاح میشه اون مرتبه وجودش، که این وجود یه حقیقت جمعی واحد است. خیلی بحث زیبا و عالیه، منتها شما نگاه به بیان بنده نکنید که قاصره، بحث رو ایشالا خودتون روش بیشتر فکر بکنید. ان المعارف الحقۃ الالهیه کلمه الا، همه معارف حق الهیه مثل اون آب است که انزل الله تعالی من السما، که اون معارف حق الهیه فی نفسها ما اون فحس، فقط آب است، حدی ندارد، خلطی ندارد، وادی که او را حد زده باشد نیست. معارف الهیه اینجور اطلاق دارد، معارف الهی اینجور اطلاق داره. حالا تو قرآن کریم معارف الهی نازل شده، اومده حدود پیدا کرده، اما اصل این معارف هیچ حدی ندارد. معارف الهی به گوش ما میرسد، اون تا اونجایی که داره نازل میشه حد ندارد، به گوش ما که میرسد گوش ما حد میزنه به اونها. فحسبو، این فقط آب است که بدون مطلق ما که میشه بی هیچ حدی، من غیر تقییدن به کمیت ولا کیفیت، ثم انها کسیل سائل فی الاودیه. این معارف وقتی تو اودیه قرار میگیرد، اودیه از هان ماست، اودیه در حقیقت وجودات افراد است. تتقدر و به اقدار مختلفه من حیث و سعت و زیغ، حالا چقدر این افراد سعه داشته باشن یا زیغ، تو هر کدوم از اینا اثر خودشو میذارن. تعبیری که عرض شد که انما عاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، کلم یعنی جرح یعنی تأثیر، پس این تأثیر تو هر در حقیقت ظرفی از جهت فهم که عقل باشد، تأثیر به اندازه خود او هست، اما همه اون حقیقت تو این هست. اما تفاوت، ببینید تفاوت اطلاق و تقیید این است که با تقید اطلاق هست، لذا اون حقیقت نهایی مطلق با هر قیدی هست، اما قید بیش از این رو الان نشون نمیده، نه نداره، لذا اون هو معکم اینما کنتم در معارفم هست. در معارفم اون اطلاق با همه تقیداتی که ما مرتبه تقید داریم، اما ما الان بیش از او رو قدرت نداریم. اگر این رو باور کردیم، خودمون رو از این عبور دادیم، باور کردیم اقل این امکان پذیره، همین باور به این که این از این امکان پذیره، اونه خودش مرتبه معرفته. لذا هر حمدی با تنزیه با همراه باشه، یعنی میدونیم خدای میشناسیم تو رو، معرفت داریم، اما از این معرفت ما تو مبرایی. اینجا میگیم خدای ما این معرفت رو پیدا کردیم، اما معرفت تو اطلاقیه، این مرتبه تقییدشه، این مرتبه اودیه است، این مرتبه منه، پس من تو این مرتبه فهمیدم. باز میشه راه، امکان با لذا یه موقع هست من تو اینجا منزل دارم ولی میبینم راه ادامه داره، یه موقع هستش که نه آخر منزل اینو میبینم. این غلطه، میگه اینجوری نباشی، من غیر تقییدن به کمیتن، بله من حیث و ساعت و زیغ و هاذه الاقدار، این اقدارم که حد میزنن، اودیه ذهنهای ما، اینا هم که حد، امورون ثابته، اینا هم خلاصه امور ثابته هستن. حالا این اقدار رو شما بگیرید، احکامی که برای ما نازل شده این اقدارن، تو این مرتبه اقداره، ذهن ما اینم اقداره، عالم وجود با همه هستی که گرفته این مقدار، اینا هم اقدارن، همه اینها اقدارن، متحد بودن تو جای خودش. هاذه الاقدار، اینها هم امورون ثابته، کلون فی محله، تو جای خودش هر کدام هم یه حقیقتی است. کلحال فی اصول المعارف و الاحکام تشریعه، مثل در حقیقت همین مسئله رو میگه تنظیر بکنید، مثل اونجایی که معارف رو ببینید با احکام، احکامی که آمده یه لایه ظاهری اقدار اون معارفه، اگر اون معارف بخواد نازل بشه بیاد برای شما توی مرتبه‌ای که بخواید بفهمید و بیابید و ببینید، میشه احکام شرعیه. اگر احکام شرعیه علو پیدا بکند با وجود شما متحد بشد با طهارت وجود شما، میشه اون معارف. همونجوری که قبلا گفتیم اجتماعیات، احکام، معارف، یعنی راه به سوی معارف فقط از راه احکامه، به غیر از این راهی ندارد. منتها این احکام لایه‌های تو در توی دارد تا میشه اون حقیقت معارف. همونجور که فرمودن اگر توحید بخواد نازل بشه، شکل پیدا کنه، میشه انبیا، و اگر انبیا صورت‌های حدودشون رو زائل بکنیم میشه فعل الهی و اون توحید فعلی الهی، که همه وجود انبیا رو فعل الهی و توحید فرا گرفته بوده. بله، کلحال فی اصول المعارف و الاحکام تشریعه و مساله الاحکام التي ذکرنا فی ما مر. قبلا گفتیم که ما یه احکام داریم، یه معارف داریم، یه مساله احکام داریم. گفتیم احکام میشد اون لایه ظاهری، اون معارف میشد اون عمق باطنی اطلاقی، مساله احکام میشد ارتباط بین این احکام و معارف. مساله احکام رابطه بین این ظاهر و باطن بود. پس ما یه باطن داریم که اون حقیقت چیه؟ حقیقت اون حقیقت معارف، حقیقت اطلاقی است. یه ظاهر داریم که احکام، یک رابطه بین این ظاهر و باطن داریم که اون میشه چی؟ اون میشه مساله احکام. بله، و مساله الاحکام التي ذکرنا فی ما مر انها روابط تربط الاحکام بالمعارف الحقه و هذا حکمها فی نفسها مع قطع النظر عن البیان اللفظی. میگه اینو در نظام عالم واقعی که ما تو نظام معارف ببینیم این حکم، این به اصطلاح سه مرتبه بود. اما وحیه فی مسیرها، همین در حقیقت مساله احکام که اونجا رابطه بودن، فی مسیرها ربما صحبت ما هو کذبت، این مساله گاهی به یک کف در حقیقت که روی او قرار میگیره یظهر و ظهورن، که این در حقیقت ظاهر میشه، میشه در حقیقت چی؟ اون حقایقی که ما برقد برامون آشکار میشه و میفهمیم. ثم یسرع فی الزوال و ذالک، میگه گاهی اینجوری میشه. مثل چی؟ مثل احکام منسوخه، یعنی احکامی که نسخ میشن اونجاییست که مثل کف بودن، ما این رو فکر میکردیم دائمه، اما کف نمیدونستیم که بعدن خشک میشه. لذا میبینید که احکام منسوخه ناسخش که بیاد از بین میره. و ذالک کل احکام المنسوخه التي تنسخ النواسخ من الآيات، آیات دیگه نسخش میکنه. فان المنسوخ مقتضى ظاهر تبائه ان يدوم، لكن الحكم الناسخ يبطل دوامه و يضع مكانه حكما آخر، که ناسخ وقتی میاد جایگزین میکنه او را. هذا بالنظر الى نفس هذه المعارف مع قطع النظر عن ورودها في واد البيان اللفظي. میگه قبل از اینکه ما لفظ رو ببینیم، این سه مرتبه وجودی که عرض کردیم بیان، این درو، اما حالا تازه به مرتبه لفظ که برسه، تازه این دوباره خودش یک کفه نسبت به اون حقایق میشه. و اما المعارف الحقه من حیث و کونها واردتن فی ظرف لفظ و دلاله، وقتی اینها بخواد تو ظرف دلالت و لفظ وارد بشه. من ببینم دوستان سوالی اگر داشتن. این بیان بیشتر با اضافه مقولی سازگار است. نه، اضافه مقولیه نیست این، حالا الان اتفاقا تو ادامه توی اون خود ذیل آیه بیان میکند که خود این قالب ها و اودیر هم او هیمنه دارد برش، یعنی اینم جز سنت های الهی است. اونجایی که جز سنت های الهی نباشد میشه اضافه مقولیه، یعنی اینا خودشون یه چیزی هن، اون میاد اینجا ناچار به این مبتلا میشه. اما اونجا میفرماید که خود اینها هم تحت هیمنه، خود همین اودیه هم تحت هیمنه الهی هستن و از حیطه ملک الهی و ملک الهی خارج نیستن. آیا با این بیان انسان کامل قبل انجام احکام به معارف نرسیده از طرفی العلم و امام العمله؟ ببینید، بحث در این است که یه وجود جمعی انسان کامل ما داریم، یه وجود در قوس صعود انسانه، در قوس نزول یه وجودی داریم، یه وجودی در قوس صعود داریم. انسان کامل در قوس صعود العلم و امام العمل برای او هم، در قوس نزول او در حقیقت از مرتبه اطلاق داره به مرتبه تقلید میاد و بقیه تقدیرات هم از ناحیه وجود او میاد، که این دوتا رو قطعا دوستان حواسشون هست. لایه حقیقت حکم منسوخ چه میشود؟ آن هم توسط حکم ناسخ کنار رفته است؟ نه، اون در حقیقت لزومی آیات منسوخه را از قرآن حذف نمی کنی. آیات منسوخه در قرآن کریم وقتی که نسخ شدن منسوخ ها باقی هستن، چون هدایتگریشون از این جهت که خود همین ناسخ و منسوخ هدایتگری توشه که داره سنت الهی رو تو عالم نشون میده. حتی تو عالم حقایق وجودی هم ناسخ و منسوخی در کار میاد که این داره از اونم حکایت میکنه. حالا اشاره یه وقتی باید در بحث ناسخ و منسوخ یه بحث کامل تری داشته باشیم. هاذه الاقدار امور ثابته، همین رو داریم بیان میکنیم که این هم توضیح دادیم که اینها هم تحت ملک الهی حقایقی هستن که از اونجا نازل شدن که اودیه باشن، این در قد اقدار باشن که این اقدار از اون مرتبه همون که میفرماد و ما ننزله الا به قدر معلوم، اقدار رو هم او نازل کرده. لذا اگر اون حقایق میاد تو این اقدار هم ببون. اما اگر کسی تو اقدار موند و به اون در قد مرتبه‌ای که ازش نازل شده نرسید، البته این غلطه، این میشه در حقیقت کفی که باطل است. اما اگر از کف انسان به حقیقت رسید میشه آیه، همون کف میشه آیه، همون اقدار میشن آیه. پس اقدار باطل نیستن. هاذه الاقدار یعنی عیان ثابته. هاذه الاقدار به معنای اون وجود جمعیشون، به اون معنایی که خدا نازلشون کرده، مبدعیتش میشه عیان ثابته، مبدعیتش میشه عیان ثابته. میزان وسعت اودیه گاهی اوقات در اختیار انسان نیست. وسعت اودیه انسانی در اختیار انسان به این معنا نیست که انسان موظف است، مجبور است مرتبه مرتبه اینا رو بالا ببره. البته یه دفعه نمیتونه اون نهایتش رو به دست بیاره، اما به ما گفتن که استعدادی به انسان دادن که بتونه اینها رو خلق کنه و از اینها عبور کنه و بالاتر برسه. به این عنوان در اختیار انسانه، اما به این عنوان که یه دفعه بخواد اون نهایتش رو پیدا بکنه، خب نه، یه دفعه نهایتش امکان پذیر نیست. خب بعد میفرماید که و هازا حکمها فی نفسها معقت، بعد اینجا رو خوندیم تا اینجا، هازا به نظر الا نفس حاضر معقت نظرن ورودا فی واده بیان لفظی، اما عمل معارف الحق من حیث کونها واردتن فی ظرف لفظ و دلاله فانها به ورودها اودیت و دلالات و دلالات لفظیه. ببینید خیلی تعبیر زیبایی، همونجور که باران آمد توی در حقیقت اودیه به اندازه اونها شد، اودیه رو اینجا الفاظ گرفته، میگه اون معانی ریخته شدن در این قالب الفاظ. وقتی ریخته شدن در قالب الفاظ، حقایقی که معانی اونها ریخته شده در قالب الفاظ، حقایقی که معانی اونها ریخته شده در قالب الفاظ، این الفاظ میشن اودیه. هر وادی به اندازه خودش داره اون رو نشون میده، چون این وادی بیش از این ظرفیت نداشت، هرچند این وادی رو هم به جعل او بوده. ورود به ورودها اودیت و دلالات لفظیه، تتقدر و به اقدارها، تتشکل و به اشکال المرادات الکلامیت بعد اطلاقها، یعنی این حد پیدا کرد بعد از اینکه اطلاق داشت. و هاذه اقوالون ثابتتون من حیث و مراد المتکلم به کلام، اینجور هم نیستش که نسبیت بر این حاکم باشه، هیچ در حقیقت جعلی در اینجا در کار نباشه، هر کسی هر جوری خواست برداشت بکنه، نه اینجوری نیست. اینها هم خودشون چی هستن؟ اینها هم خودشون هاذه اقوالون ثابته من حیث و مراد المتکلم به کلام، او مراد متکلم از کلامش یه اقوال ثابته است. الا انها مع ذلک امثالون، حالا باشه این من دیگه خسته شدم، خلاصه این آخران به زور داشتم دیگه بیان میکردم، چون بحث دقیقی است و چون میخوایم این چند خط نگه چند خطه، چون میخوایم بعد از رو خود آیه هم دوستان حتما جلد 11 رو جلسه آینده همراه داشته باشن، انشالله جلد 11 رو هم استفاده میکنیم ازش که زیلا همین آیه شریف سوره رعد رو، همین آیه 17 رو انشالله بیشتر استفاده میکنیم. خدا قوت به همه دوستان و انشالله از همه خدای سبحان قبول بکنه. بحث دقیقیست، انشالله هرچی روش فکر بکنیم. فردا جلسه نیست، اما اینکه یک شنبه باشه یا نباشه رو انشالله تو کانال میگیم دوستان بذارن تا ببینیم که، حالا یه استخاره هم بکنیم ببینیم دوستان یک شنبه میتونن، حالا نظر دوستان راجع به یک شنبه اظهار نظر بکنن، ما اظهار نظر دوستان رو بعدن پاسخش رو انشالله تو گروه شاگردان که آقای صالحی گذاشتن اینجا، اونجا انشالله تو اون گروه انشالله نظر نهایی رو میگیم. حالا دوستان موافق هستن یک شنبه روز تولد امیرالمومنین علیه السلام است باشه، نظرشون رو بگن اگر موافقن یا نه. من نظر دوستان رو دارم میبینم، انشالله تا ببینیم که بالاخره الان 3-4 نفر بله گفتن، حالا به رو درواسی هم نگی. بله میگه اون وقت شیرین رو چه کنیم؟ شیرین رو مجازی بخوری. خلاصه اونجا تو اون جلسه گفتن یک از دوستان گفت من کارت به کارت میکنم، حالا نمیدونیم تو این دوستان خلاصه کسی هست کارت به کارت بکنه یا نه. ما هم ملتمس از دوستان در دعا هستیم. بله یه روز نزول قرآن ناطق استفاده از قرآن نشه درست نیست. خب اینم یه تفتن خوبیست. اگر چند دقیقه درباره خود امیرالمومنین علیه السلام هم بنده صحبت، یعنی شما خودتون میخواین صحبت بکنید؟ بله اب نداره، اگه خواستید صحبت بکنید ما هم گوش میکنیم. خب دوستان حالا بیشترشون موافق بودن، انشاءالله نظر اونجا میذاری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از دوستان گفتن که یکی از اقوامشون از دنیا رفته، انشاءالله برای همه کسانی که تو این ایام دنیا رفتند و برای اونها حمد و قل هو الله میخونیم و برای همه کسانی که کسالت دارن، مریضی دارن، یا در حقیقت در معرض هستن یا امکانش هست، انشاءالله حمد شفا انشاءالله برای همشون به حمد سلامتی. پس یه حمد قل هو الله برای اون کسانی که از دنیا رفتند و یه حمد سلامتی انشاءالله برای همه کسانی که مریض هستن یا ممکنه در معرض باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.